نیروی بی پایان. فصل پنجم، کایوه خشمگین. صدای خشمگین کایوه به قدری لیلو را ترساند که چند قدم عقب رفت. با تعجب به صورت کایوه نگاه کرد. صورت گردش از خشم سرخ شده بود. لیلو خجالت زده گفت:
خواهر کایوه، تو توانایی بالایی داری، چرا بخوام اخراج شی؟
کایوه از گوشه چشم نگاهی به لیلو انداخت. کمی آرامتر شده بود. زمزمه کرد:
خیلی عذر میخوام ارباب، نسنجیده حرف زدم، منو ببخشین. ارباب، واقعا 100 وعده دیگه لازم دارین؟ درسته این معجون نیروهای شما رو تقویت میکنه، اما مصرف بیش از حدش به سلامتی شما آسیب میزنه.
کایوه از ضعف نیروهای لیلو خبر داشت، برای همین کمی فکر کرد و فوری نگاه تیزش سمت لیلو برگشت.
ارباب، نکنه ازتون اخاذی کردن؟
هرچند تمامی خدمتکاران رصد می شدند، اما هر چیزی امکان داشت، خصوصا که معجون‌ها بسیار قیمتی بودند و در بازار خواهان زیادی داشتند. لیلو فوری و قاطعانه گفت:
خواهر کایوه، این چه فکریه؟ من تمام این موارد رو برای استفاده خودم میخوام.
کایوه ابروهایش را بالا برد:
ببخشید اگه از حد و حدودم تجاوز میکنم، اما میشه بگین با این همه معجون چی کار کردین؟ فقط نگرانم با شوق قوی شدن قدم تو راه اشتباهی بذارین. اگه اتفاقی براتون بیفته چطور تو صورت خواهر جیانگ چینگ نگاه کنم؟
لیلو بعد مکسی گفت:
فکر کنم اشکالی نداره تو هم بدونی. راستش پدر مادرم میراث محرمانه‌ای رو برام باقی گذاشتن، اونایی که به هم اجازه رسیدن به نیروی درون رو میده. برای همین به این معجون نیاز دارم.
کایوه متعجب زمزمه کرد:
ارباب‌های امارت برای شما یه هنر مخفی به ارث گذاشتن؟
برای کایوه غیر قابل باور بود، اما صورت آرام لیلو مطمئنش کرد راست میگوید. سر تکان داد و گفت:
اگه قضیه اینه حتما دستوراتتون رو اجرا میکنم.
کایوه آهی کشید. 100 وعده معجون صدها هزار سکه طلا هزینه داشت. این موضوع مطمئنن در برنامه تعطیلی کسب و کار تیانشو پیچیدگی هایی ایجاد می کرد، اما کایوه اولویت ها را می دانست. قدرتمند کردن لیلو ارزش قربانی کردن تمام کسب و کار امارت در تیانشو را داشت. لیلو به چهره درهم رفته کایوه نگاه کرد و خجالت زده گفت:
با درخواست گرونم شما را به درد سر انداختم؟
کایوه لبخند زد:
این موضوع کمی گرفتاری ایجاد میکنه، اما اونقدرم بزرگ نیست ارباب.
لیلو نفس راحتی کشید و پرسید:
قرارگاه مرکزی تو مهیا کردن سرمایه مشکل داره؟
شما از وضعیت فعلی ما و آتیشی که پیهاو به جون خاندان انداخته با خبرین. همه چی پیچیده تر و سخت تر شده.
لیلو به طور کامل فهمید قرارگاه در فراهم کردن سرمایه دچار مشکل شده. حرف دیگری نمانده بود. از جایش بلند شد و سمت در رفت. کایوه همانطور که به رفتن لیلو نگاه می کرد فکر کرد لیلو اصلاً آدم بدی نیست. تنها مشکلش حفره خالیش بود. اما بعد شنیدن حرفهای اربابش درباره هنر مخفی کمی خیالش راحت شده بود. شاید اینطوری فاصله بین لیلو و جیانگ چینگ هم کمتر می شد. پس تصمیم گرفت وظیفه‌اش را به بهترین شکل انجام دهد. تحت نظر کایوه تمام معجون‌ها در نصف روز آماده شد. لیلو روزهای باقی مانده از مرخصیش را صرف تهذیب و متعادل سازی نیروهایش کرد. رفتن از مرحله 3 به 4 با توجه به آمادگی های قبلی لیلو فقط 2 روز طول کشیده بود. اما مطمئنن ورود به مرحله 5 با سرعت کمتری صورت می گرفت و نیاز به زمان بیشتری داشت. یک روز قبل از اتمام مرخصیش، قدرت او با جهشی وارد درجه پنجم شد. روز بعد از اتمام تعطیلاتش، آفتاب که زد راه افتاد. افزایش قدرتش حتی درخشش موهای سرش را هم بیشتر کرده بود. رنگ نقره‌ای موهایش چشم هر بیننده‌ای را خیره می کرد. لبخند درخشانی روی صورتش بود و صورت زیبایش در آفتاب برق می زد. زندگی لیلو به طور کامل تغییر کرده بود. دیگر لیلوی قدیمی رفته بود و لیلوی جدیدی متولد شده بود. زیر لب زمزمه کرد.
آکادمی حکمت اختری، خیلی زود بهت ملحق میشم.
بازگشتن به آکادمی بادهای جنوبی. از آخرین حضورش در آکادمی فقط یک هفته گذشته بود، اما بیشتر شبیه یک عمر میماند. لیلو نگاهی به اطراف انداخت. مثل همیشه نگاه‌های کنجکاو رویش بالا و پایین میشد. گوش‌هایش را تیز کرد تا شایعات جدید را بشنود.
این لیلو نیست، پس بالاخره برگشت. چه عجب.
موهاش چرا اینجوری شده؟ رنگشون کرده؟ یه ماه قبل امتحان نهایی مرخصی گرفته برای این کارا؟
شنیدم قرار بیرونش کنن. شاید اصلا قرار نیست در امتحان نهایی شرکت کنه.
واقعا؟
لیلو حرفی برای گفتن نداشت. فقط یک هفته غایب بود و چه شایعاتی که برایش درست نشده بود. هرچند اصلا تو شرایطی نبود که بخواد با این دلغک‌ها درگیر بشه، راهش رو کج کرد و سمت مدرسه دوم به محل تدریس که رسید کمی مکس کرد. به معلم مدرسه دوم جوشانیو که مقابلش ایستاده بود نگاه کرد. لیلو لبخندی زد و زمزمه کرد.
استاد شو.
جوشانیو با چشمهای ناامید نگاهش کرد.
لیلو، میدونم که حفره خالیت مضطربت میکنه، اما نباید در این مرحله مهم تسلیم بشی.
لیلو فوری از خودش دفاع کرد.
من تسلیم نشدم.
پس چرا در همچین زمان حساسی غیبت داشتی؟ همه از هر فرصتی برای تحصیب و تمرین استفاده می کنن. اون وقت تو رفتی مرخصی تا استراحت کنی.
لیلو نمی دانست چه جوابی بدهد. فقط سری تکان داد. شوشانیو نگاهش کرد. عاقبت با کشیدن آهی وارد جایگاه تدریس شد. لیلو هم پشت سرش وارد سالن شد. میانه سالن سکوی بلندی به چشم می خورد. جایگاه‌های حلقه‌ای سنگی سکو را محاصره کرده بودند. روی هر سکو دانش آموزی نشسته بود. به محض ورود لیلو، زمزمه‌ها بالا گرفت. لیلو بی توجه به نگاه‌ها و پچ‌پچ‌ها سمت جایگاه خودش رفت و نشست. ژائوکو که جایگاه کناریش را اشغال کرده بود، به محض نشستنش متعجب پرسید:
موها چی شدن؟
لیلو نگاه خونسردی بهش انداخت.
رنگش کردم، نشنیدی؟ این رنگ الان موده، باحال نشده؟
ژائوکو گنگ نگاش کرد، میخواست بگه صداشم تغییر کرده که استاد بلند گفت:
صبح همگی بخیر، امتحانات نهایی به زودی شروع میشه، امیدوارم همه تون تو زمان باقی مونده تلاشتون رو دو برابر کنید، اگه در دانشگاه های سطح بالا پذیرفته شید، آیندتون تضمین میشه. همچنین میخوام تقدیر ویژه‌ای بکنم از ژائوکو و یوانشیو. جفتشون به سطح 6 رسیدن. با تلاش مضاعف میتونید به سطح 7 هم برسید.
صدای تشویق و تعریف بلند شد. لیلو شگفت زده سمت ژائوکو برگشت. پس تنها کسی نبود که در مسیر پیشرفت بود. بعد تقدیر از دو دانش آموز، جوشانیو تدریس را شروع کرد. تدریس 2 ساعت طول کشید. قبل از زمان استراحت، جوشانیو اعلام کرد:
دروس هنر درونی امروز تموم شد. کلاس بعد از ظهر راجع به قدرت‌های درونی.
ژائوکو سمت لیلو برگشت.
برادر عزیزم لیلو، توصیه مفیدتون درباره سه هنر درونی که امروز تدریس شد چیه؟
لیلو به شوخی گفت:
اگه توصیه مفیدی نداشته باشم دیگه بهم نمیگی برادر عزیز؟
ژائوکو با شیطنت نیشخندی زد، اما فوری دندانهایش را از درد به هم فشار داد. لبخند زدن با صورت کبودش دردناک بود. لیلو پرسید:
چی شد؟
ژائوکو اخمالود گفت:
همش به خاطر بیکن پس فدرته، همش دنبال دردسره. این دفعه دیگه نتونستم عوضی بازیشو تحمل کنم، باهاش درگیر شدم که اینطوری شد.
ژاکو اشارهی به صورتش کرد و با لحن مغروری دوباره گفت:
البته اونم سالم نموند، صورت مسخرش داغون داغون شد.
یکی از دانش آموزایی که دورشون جمع شده بود گفت:
بیکن خیلی شروره، ما کاری به کارش نداشتیم، خودش شروع کرد.
دانش آموز دیگری هیجان زده گفت:
خوشبختانه ژاکو جلوش وایساد، وگرنه کسی از پسش بر نمی اومد.
ژاکو با دست جمعیت را کنار زد. آرام از لیلو پرسید:
این چند وقته پا رو دومش گذاشتی، دنبال تو میگرده.
لیلو حرفای دیفاچینگ را به یاد آورد. یعنی بیکن عوضی تمام این مدت منتظرش بوده؟ لیلو لبخندی زد، دستش را روی شانه ژاکو گذاشت و گفت:
شاید، اما هرچی بوده احتمالاً تو با مشتات حلش کردی.
ژاکو شانش را کنار کشید.
مهم نیست، اگه به خاطر اون مبارزه نبود شاید به سطح 6 نمی رسیدم. البته الان که برگشتی مطمئنم سر کلاس بعد از ظهر میاد سراغت.
ژاکو با افتخار به سینه‌اش زد.
اگر اومد سراغت بذار من حلش کنم، شاید بعد چند تا مش برسم به سطح 7.
لیلو بلند خندید. ژاکو رک و وفادار بود، دوستی قابل اعتماد، اما لیلو به حد کافی بهش تکیه کرده بود و گفت:
به وقتش دربارش حرف میزنیم.
شمال آکادمی بادهای جنوبی جنگل انبوهی بود. در میانه جنگل درخت باشکوه و بزرگی بود، درختی با طول بیش از 200 متر و به رنگ زرد تیره. شاخه های درهم تنیدهش مثل شبکهی به هم متصل بود. شاخه های درخت پوشیده از برگ بودند. اما جالبترین مطلب راجب به درخت این بود که طول هر کدام از برگهای زخیمش حدود 2 متر بود. برگهایی شبیه سکو. این درخت به عنوان درخت قدرت تنینی شناخته می شد. درخت ساخته طبیعت نبود، بلکه ساخته شده بود. هسته انرژی درونی درخت انرژی را جذب می کرد. برگهایش هم جایگاه تمرین دانش آموزان بود. برگ‌های درخت شبیه همان اتاق تمرین خانوادگی لیلو بود. البته سالن پوشیده شده از طلای آنها خیلی بهتر بود. لیلو می‌دانست خیلی خوش شانس است. بیشتر دانش آموزان چنین شانسی نداشتند. قدرت برگ‌های درخت 3 سطح داشت: برگ‌های طلایی، برگ‌های نقره‌ای و برگ‌های برنز. از دور 60% برگ‌ها برنز، 30% نقره و 10% طلایی بودند. تعداد برگ‌های طلایی کمتر بود و در ارتفاع بالاتری قرار داشتند. نشستن بالای درخت با برگ‌های طلایی سودمندتر از برگ‌های پایینی بود. برگ‌های طلایی به طور انحصاری برای دانش آموزان مدرسه اول بود. شاید حدود 10 برگ برای دانش آموزان مدرسه دوم باقی می‌ماند. اما مطمئناً برای دانش آموزان مدرسه سوم و چهارم برگ طلایی باقی نمی ماند. درخت فقط نصف روز در دسترس بود، از ساعت 3 به بعد. همه منتظر ساعت 3 بودند. تا سر ساعت 3 صدای زنگ را می شنیدند، سمت درخت هجوم می بردند. با نردبانهای چوبی از درخت بالا می رفتند. مثل افعی دور تنه درخت می پیچیدند تا به جایگاه مورد نظر برسند. لیلو هم مثل بقیه سمت درخت رفت. از نردبان بالا رفت. نگاهی به 10 برگ طلایی انداخت. یکی از جایگاه ها پیش از این برای لیلو بود، وقتی لیلو در مدرسه از همه قوی تر بود. اما به خاطر حفره خالیش خودش پیش قدم شد و برگ را تحویل داد. لیلو از پس گرفتن جایگاهش خجالت می کشید. سمت برگ نقره‌ایش رفت. زیر لب غر زد و گفت:
بی خیال، از همین چیزی که داری استفاده کن.
لیلو به سمت برگ نقره‌ای می رفت که نگاه سنگینی از نوک درخت رویش سنگینی کرد. درخت قدرت تنی. شاخه های متعدد و به هم چسبیده بالای درخت قدرت تنین سکوی چوبی تشکیل داده بودند. از بالای سکوی چوبی یک جفت چشم درست به جایی که لیلو نشسته بود خیره شده بود. دیفاچینگ دستهایش را به کمرش زده بود. یونیفرم اندازه و خوشدوختش را زیر دستهایش جمع کرده بود. با داشتن چنین ظاهر و چهره زیبایی تعجبی نداشت که مورد توجه بسیاری از مردان جوان قرار گیرد. دیفاچینگ خیره به لیلو آرام گفت:
بعد یه هفته غیب شدن ظاهرن دوباره برگشته مدرسه. الانم میخواد از بیکن فرار کنه. خودشو قایم کرده بود.
گروهی از دختران همکلاسی نگاهش کردند و با تأسف آه کشیدند. یکی از دخترها مسخره‌اش کرد.
دختر کوچولو، یادم وقتی لیلو هنوز مدرسه اول بود خیلی چش دنبالش بود.
لیلو در مدرسه اول موجودی دست نیافتنی و غیر قابل مقایسه با بقیه بود. او نه تنها خوش‌تیپ بود، بلکه توانایی درک بالایی داشت. از همه مهمتر فرزند خاندان لولان در دوران اوجشان بود. خانواده دو دوک برای خودش حسابی کسی بود. ظاهر، استعداد و خانواده فوق‌العاده و مورد توجه. فقط حیف که با گذشت زمان درخشش لیلو کمرنگ شده بود. پدر و مادرش که ناپدید شدند، امارت لولان ضربه بزرگی خورد. کسی که روزگاری چهره تاثیرگذار مدرسه اول بود، به مدرسه دوم تنزل یافت. از آن زمان به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نبود. دیفاچینگ به پچپش همکلاسی‌هایش گوش داد. با انزجار سرش را تکان داد و گفت:
آدمای سطحی.
لیلو بالاخره موفق شد بالای برگ نقره‌ای بنشیند. اطرافش قوقایی به پا شده بود. با نگاه دوروبرش را کاوید. بیکن مخوف و نوچه هایش را دید که سمتش می آیند. بیکن قد بلند و قوی هیکل بود. چهره زیبایی داشت، اما مردمک های گرفتش حالتی غمگین به صورتش می داد. بیکن با لبخندی که در واقع لبخند نبود به لیلو خیره شد و گفت:
فکر کردم دیگه بر نمی گردیم مدرسه لیلو.
لیلو نگاهی بهش انداخت. حوصله نداشت جوابشو بده. نگاه بی تفاوت بیکن اون رو عصبانی می کرد. زمان اوج خاندان لولان هر وقت با لیلو روبرو می شد با همین نگاه بی اعتنا روبرو می شد. آن موقع جرأت نداشت واکنش نشان دهد، ولی حالا همه چیز فرق کرده بود. بیکن با دندانهای به هم فشرده گفت:
یه روز کامل تو برج کوینگ فانگ منتظرت بودم. حالا خودت بگو چطوری باید اون موضوع رو حل کنیم.
آهای، حماقت تو گردن من ننداز. کی گفته چون به هم گفتی برم برج کوینگ فنگ منم میام اونجا؟
خیلی گستاخی، اما اگه همین الان عذرخواهی کنی از گناهت میگذرم، وگر نه.
لیلو انگار مگسی را دور کند دستش را تکان داد.
تو اندازت رو فراموش کردی.
دانش آموزان شاهد درگیری خندیدند. بیکن رسمن قلدر مدرسه بادهای جنوبی بود، ولی این بار لیلو تسلیمش نشد. بیکن خیره به لیلو تهدیدش کرد:
چطور جرأت میکنی؟ چرا با مبارزه حرفاتو ثابت نمیکنی؟
لیلو سر تکان داد:
علاقه ای ندارم.
بیکن جاهل بود و لیلو هیچ وقت نمیخواست مزاحمش شود. الان هم چیزی تغییر نکرده بود. بیکن لبخند سردی زد. حرفش را ادامه نداد. فقط به نوچه هایش اشاره کرد. انگار نمایشنامه ای را اجرا می کردن که بارها نقششان را تمرین کرده بودند. همه با هم گفتند:
همه تو مدرسه دوم مثل گربه ترسو هم.
صورت اهالی مدرسه دوم از عصبانیت سرخ شد. اما شهرت وحشیگری بیکن همه جا پیچیده بود. اکثرشان جرأت اعتراض نداشتند. بیکن گویی حادثه تلخی را پیش بینی می کند. پرسید:
لیلو، تو که نمیخوای با مشکلت کل مدرسه دومو درگیر کنی، میخوای؟
بدیهی بود نقشش تحریک احساسات بقیه دانش آموزان است. دانش آموزان جرأت نداشتن مستقیماً با بیکن درگیر شوند، اما قطعاً برای حل و فصل مسئله به لیلو فشار می آوردن. همان موقع ژاکو قدم پیش گذاشت.
همه توش ساکت شید.
عصبانی بیکن را به چالش کشید.
اگه میخوای مبارزه کنی من هستم.
بیکن اخمهایش را در هم کشید.
تو؟ ظاهرا باخت دفعه.
قبل از اینکه جمله‌اش را تمام کند لیلو او را سمت خودش کشاند و گفت:
حد و اندازت رو فراموش کردی.
عمارت لولان دچار دردسر شده بود، اما هنوز یکی از 5 عمارت بزرگ شیا بود. پیدا کردن چند نفر در عمارت قدیمی برای حل مشکل کوچکشان کار سختی نبود. دانش آموزان از سخنان لیلو بهت زده شدند. نوچه های بیکن هم گیج و متحیر مانده بودند. اعضای گروه با هم بحث کردند. طعنه هایشان خاموش شد. چند قدم عقب رفتند. می دانستند لیلو قدرت عملی کردن تهدیدش را دارد. ممکن است حفره‌اش خالی باشد، اما همچنان ارباب جوان عمارت لولان است. بیکن غافلگیر شده بود. خودش را جمع و جور می کرد. لیلو را سرزنش کرد که
چقدر نامرد. این کار که خیلی نامردیه.
لیلو اخم کرد.
اگه به نظرت منصفانه نیست، تو هم محافظای خانواده بی رو بفرست سراغ من.
بیکن چیزی برای گفتن نداشت. اوضاع عمارت لولان آشفته بود، اما شطور هر چقدر هم لاغر باشد همچنان از اسب بزرگتر است. خانواده بی جرأت در افتادن با لیلو را نداشتند. پیرمردی با موهای سفید و لباسی سر تا پا سفید و سیاه که شاهد ماجرا بود نیشخندی زد.
عمارت لولان جای جالبیه.
پیرمرد معروف به ویشا و رئیس مدرسه بادهای جنوبی بود. مرد لاغرندامی که رفتاری ظریف و فریخته اما صورتی متکبر داشت. گفت
تهدید کردن و به رخ کشیدن قدرت خانواده وسط دعوای کودکانه جالب نیست.
مرد لاغرندام لیمفنگ بود. او پیشنهاد اخراج لیلو از مدرسه اول و فرستادنش به مدرسه دوم را داده بود. روشانیو که کنارش ایستاده بود گفت
استاد لینفن کمی بی‌انصافی میکنه. بیکن خوب میدونه حفره لیلو خالیه، با این حال دنبال اینه براش دردسر درست کنه. واقعا شخصیت ضعیفی داره.
لینفن بی تفاوت گفت
دانش آموزا باید مشکلاتشونو بین خودشون حل کنن.
با این حال علاقه‌ای به ادامه بحث با جوشانیو نداشت. نگاهش را سمت رئیس چرخاند.
از اینا مهمتر پیشنهادم یادتونه؟ موافقین؟
رئیس سمتش برگشت، پلک زد و پرسید
کدوم پیشنهاد؟
لیمفنگ درمانده گفت
امتحان نهایی نزدیکه. مدرسه اولمون برگ طلای کافی نداره. ما میخوایم 5 برگ طلای دیگه برای مدرسه اول درخواست کنیم.
جوشانیو عصبانی به لیمفنگ نگاه کرد و اعتراض کرد.
من مخالفم.
سهم مدرسه دوم فقط 10 برگ بود. قرار بود 5 برگ درخواستی مدرسه اول از مدرسه دوم گرفته شود. لیمفنگ واقعا پایش را از گلیمش فراتر گذاشته بود. گفتگو بین دو معلم مدرسه اول و دوم سر توزیع برگ‌های طلا بود. لینفنگ گفت
جوشانیو، شما می‌دونید که مدرسه اول دانش آموزای با استعداد زیادی داره. تواناییشون از سایر مدارس بیشتره. اگه شرایط بهتری براشون فراهم کنیم، طبیعتاً نتایج بهتری هم به دست میاریم.
جوشانیو گفت
قبول دارم. مدرسه اول یه نمونه بسیار خوبه. اما به این معنی نیست که مدرسه دوم خوب نیست. یعنی ما حق نداریم از مزایای برگ‌های طلا استفاده کنیم؟ درخت قدرت تنین فقط 50 برگ طلا داره. مدرسه اول همین الانش هم 40 برگو به انحصار خودش درآورده. بازم کافی نیست؟
مسئله کافی بودن نیست. من فقط میگم کی میتونه بهتر ازشون استفاده کنه. این حقیقت ماجراست.
تو فقط سعی میکنی همه ی منابع آکادمی رو به انحصار خودت در بیاری. چرا؟ چون میخوای دانش آموزای بیشتری رو بفرستی دانشگاه اخترشناسی. نه فقط دانش آموزات، بلکه اینجوری خودت هم راحت به اونجا باز میشه.
تلنگر سختی بود. دانشگاه اخترشناسی فقط هدف دانش آموزا نبود. حتی برای معلم‌ها هم یه جور سرزمین مقدس به حساب می اومد. هدف آخر همه تدریس در اخترشناسی بود. داشتن چنین هدفی به خودی خود چیز بدی نبود، اما از نظر جوشانیو، لینفنگ بیش از حد روی اهداف شخصی خودش تمرکز کرده بود. حتی فرستادن لیلو به مدرسه دومم به نظرش ضروری نبود. جوشانیو این کارو کرد تا قدرتشو نشون بده. گفتگوی سختی بود. باقی معلم‌های آکادمی سعی می‌کردن معلم‌ها رو آروم کنن. برگ‌های طلای درخت تنین محدود بودن و هر مدرسه‌ای بیشتر می‌خواست. قابل درک بود. برگ‌های طلای بیشتر فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت دانش آموزا فراهم می‌کرد. مدیر ویشا در سکوتی طولانی نظاره‌گر بود. بالاخره سکوت و شکست و گفت: برگ‌های طلای مدرسه دومو نمیشه بدون دلیل رد کرد. اگه می‌خواید برای برگ‌ها رقابت کنید، بسپریدش به دانش آموزا. بذارید خودشون براش بجنگن. به این ترتیب که اعلام میکنم مدرسه اول و مدرسه دوم هر کدوم 3 دانش آموز که هیچ کدوم از مرحله مهر ششم فراتر نرفتن رو انتخاب میکنن. اگر مدرسه اول برنده بشه 5 برگ طلا برنده میشه و اگر مدرسه دوم برنده بشه 10 برگ طلا. لینفنگ ناراضی گفت:
میشه لطفاً توضیح بدین چرا در صورت باخت مدرسه اول باید 10 برگ طلا بده؟
چون این وضعیت به خاطر تو به وجود اومده. 1. 2 اینکه مدرسه اول قوی تره، پس باید برای باخت هزینه بیشتری بده. در غیر این صورت مدرسه دوم با چه انگیزه مبارزه کنه؟ لینفنگ متقاعد نشد، اما بالاخره تسلیم شد. جوشانیو اما کمی مردد بود. امکان داشت رقابت مدرسه ها به مرحله مهر ششم محدود بشه، اما مدرسه اول اینجا مزیت داشت. حتی اگه مدرسه اول 10 برگ طلا را از دست میداد، باز هم مدرسه اول ستاره درخشان آکادمی بود. تمام دانش آموزاش یه سر و گردن از دانش آموزای مدرسه دوم بالاتر بودن. جوشانیو گفت:
مدیر وی، مدرسه دوم فقط با 2 نفر به مرحله مهر عموم ششم رسیدن.
لینفنگ لبخند زد:
مطمئن باش اصلا به دانش آموز سوم نمیرسه.
صورت جوشانیو سیاه شد و نگاهش خشمگین. مدیر پیر آهی کشید و گفت:
انقدر نگران نباشو. اگر شکست بخوری من سال آینده مدرسه دومو جبران میکنم. این ترتیب فقط برای این ماهه.
جوشانیو مکس کرد. قصد داشت وضعیت را بررسی کند. سرانجام ناراحت سرش را به نشانه موافقت تکان داد. انگار دانش آموزهای مدرسه اول ارزش بالاتری برای مدیر داشتند. البته او مدیر را به این دلیل سرزنش نمی کرد. این طبیعت انسان بود. اگر از مدرسه اول حمایت نمی کرد، عجیب بود. جوشانیو گفت:
من میرم هماهنگی‌های لازم را انجام بدم.
و بعد محل گفتگو را ترک کرد. لینفنگ هم با لبخند سراغ دانش آموزهای خودش رفت. دانش آموزای مدرسه دوم سرشون گرم دعوا بود. در چنین مواقعی خبر کردن خانواده ها حرکتی بیهوده و بیشرمانه است. کاملا بیشرمانه. خودت باید مشکل رو حل کنی. دانش آموزای مدرسه دوم به لیلو خیره شده بودن. ظاهراً ارباب جوان کمی سرکش بود. جوشانیو در مقابل دانش آموزای مدرسه دوم ظاهر شد. دست‌ها رو به هم زد و اشاره کرد که همه جمع بشن. بعدم به سرعت وضعیت رو توضیح داد. دانش آموزا از شنیدن نتیجه گفتگو درباره برگ‌های طلا عصبانی شدن. یکی گفت:
مدرسه اول دیگه شورشو در آورده. اونا همین الانش هم 40 تا برگ طلا دارن. بازم راضی نیستن؟ ما تو این مبارزه شانسی نداریم. مدرسه دوم فقط 2 نفر داره که به مرحله مهر ششم رسیدن.
جوشانیو با دیدن نگاه ناامید دانش آموزا قبل از تصمیم گیری بی اختیار آهی کشید و گفت:
ژاوکو و یوانکیو، شما دو نفر انتخاب شدید.
ژاوکو با قدرت داد زد: ناامیدتون نمی کنم. من مدرسه دومو شرمنده نمی کنم. ثابت می کنم نمیشه راحت ما رو شکست داد.
یوانکیو، بانوی جوان قد بلند، آرام پرسید:
نفر سوم کیه؟
چشمان جوشانیو چرخید و چرخید. دانش آموزا نگاهشان را می دوزیدن یا پشت دیگری پنهان می شدند. هیچ کس اعتماد به نفس مبارزه با مدرسه اول را نداشت. در نهایت جوشانیو گفت:
لیلو، تو هم مبارزه کن. نظر بهت فشار بیاد. باخت مهم نیست. می خوام که تو اولین نفر مبارزه باشی. تمام تلاشتو بکن، اما وقتی دیدی نمی تونی تحمل کنی، تسلیم شو. اینطوری قدرت تنین حریفم کم میشه و بقیه فرصت مبارزه بهتری دارن.
این انتخاب برای لیلو اصلاً و ابداً معنای خاص یا احساس خاصی در پی نداشت. از طرفی مدرسه دوم دانش آموز مبارز چندانی نداشت. لیلو دلش میخواست سرشو پایین بندازه و برای خودش زندگی کنه و آسوده باشه. اما ظاهراً روزگار چنین اجازه‌ای به اون نمیداد. انگار زمانش رسیده بود قهرمان توانایی‌های پنهانشو به نمایش بذاره. جوشانیو به شانه لیلو زد و لیلو غرق در فکر روی زمین افتاد.
جوشانیو گفت: به چی فکر میکنی؟ ترس به خونه عقلت حمله کرده؟
عجب وضعی، تمام حس و حال قهرمانی که لیلو برای خودش جمع کرده بود همونجا فرو ریخت.